بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث اوامر، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در بیانی بود که امام بزرگوار قدس سره بیان فرمودند. فرمودند که مرکبات بر دو نوعه، مرکبات حقیقیه و مرکبات غیر حقیقیه. مرکبات حقیقیه هم دو قسم بود، بعضیشون اجزایشون اجزای تحلیلیه عقلیه بود، مثل مسئله جنس و نوع در ماهیت، و بعضی اجزایشون اجزاء خارجیه بود، مثل مسئله هیولا و صورت در رابطه با وجود. و اما مرکبات غیر حقیقیه، اون هم دو نوع بود. یک نوع مرکبات صناعیه و یک نوع مرکبات اعتباریه، که عمده فرق بین این دو نوع این بود که در مرکبات صناعیه اعتبار وحدت نشده، ولو اینکه عنوان واحده، اسم واحده، نام یکیست، اما نیازی به اعتبار وحدت در اونها ملاحظه نمی شود. اما در مرکبات اعتباریه مسئله مهمش همون ملاحظه وحدت بین این اموره، به نامش ارتباطی نداره، به همون دید مطرحه، با یک دید وحدت اعتباری معتبر ملاحظه کرده. ولو اینکه حالا در اون چه که مربوطه به بحث مقدمه واجبه فرقی بین این دو نوع نیست، همونطوری که عرض می کنیم انشاءالله. در مرکبات حقیقی یک قسم اول بود، امام بزرگوار اصل مقدمیت اون اجزا رو انکار کردند. اجزاء تحلیلیه جزئیت دارند اما مقدمیت ندارند، برای خاطر اینکه هیچ نوع مغایرتی بین اونها وجود نداره. ماهیت انسان همون حیوان است و ناطق، لا مغایر لهما، ولو با مغایرت اعتباریه. در اجزاء خارجی هم همینطور. انما البحث در مرکبات غیر حقیقی است. در مرکبات غیر حقیقی ایشون هر دو مطلب را پذیرفتند، هم مسئله مقدمیت را پذیرفتند و هم دخول این مقدمات را در بحث مقدمه واجب. خلافاً لمرحوم آی آخون که ایشون مقدمیت رو پذیرفتند لکن روی مسئله لزوم اجتماع مثلین فرمودند که اجزا نمیتواند داخل در بحث مقدمه واجب باشه. اما ایشون امام بزرگوار می‌فرمایند که در این قسم از مرکبات هم مقدمیت مورد قبوله و هم دخول این مقدمات مثل مقدمات خارجیه در محل بحث اون هم مورد قبول ایشان هست. منتها برای توضیح این مطلب در حقیقت توضیحش توقف بر این داره که ما در این قبیل از مرکبات در رابطه با اراده فاعلی، یعنی اون جایی که انسانی بالمباشره بخواهد یک مرکب صناعی رو در خارج ایجاد بکنه، انسانی بخواهد مسجدی بسازه، بخواهد خانه ای رو تأسیس کنه، مدرسه ای رو تأسیس کنه، اون هم بالمباشره. اینجا اول باید یک مقدار مسئله بررسی و روشن بشه. اینجا که مسئله روشن شد، در مسئله امر و آمر و مولا و عبد هم مسئله روشن می شود. حالا در اراده های فاعلی و مباشری، خب این مسائلی رو که ما بررسی می کنیم اینها تقریبا وجدانیه و نمی شود انکار کرد، منتهای قدری باید خصوصیاتش رو با دقت ملاحظه کنیم. خب فرض کنید یک کسی اراده می کند به اینکه مسجدی رو بنا بکنه. خب این اراده منشأش چیه؟ حالا یا این یک آدمی است که پای منبر یک منبری نشسته و اون منبری فضائل زیادی رو برای بناء مسجد نقل کرده، روایت معروفرم نقل کرده که اگر کسی یک مسجدی به اندازه مفحص قطعات بنا بکنه، خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کنه. خب حالا منبری داره یه همچی فضائلی رو می بینه، می گوید، یا یه اهل علمی خودش مطالعه می کنه به یک همچه روایتی برخورد میکنه. خب این با شنیدن این روایت و تحت تأثیر قرار گرفتن اراده میکند بناء مسجد رو، تصمیم میگیره بر اینکه مسجدی رو بسازه و بنا بکنه. خب این اراده همون مبادی اراده درش وجود داره، تصور کرد بناء مسجد رو، تصدیق کرد به فائده بناء مسجد که بنا الله له بیتن فی الجنه، این فائده ایست که بر بناء مسجد مترتب میشه. مقدمات و مبادی دیگر اراده ام تحقق پیدا کرد و تصمیم گرفت اراده حتمیه متعلق شد به بناء المسجد. اینجا اولا یک سؤالی مطرحه و اون سؤال اینه، اینجایی که اراده متعلق می شود به بناء مسجد، با اینکه مسجد یک مرکب صناعیه، یعنی دارای یک اجزایی هست که این اجزا علاوه بر اینکه تعدد و تکثر دارند، حقیقتشون هم با هم مختلفه، مواد مختلفی در تهیه مسجد نقش داره، آهن لازم داره، سیمان لازم داره، آجر لازم داره و امثال ذالک. خلاصه حقایق مختلفه که هیچ به هم ارتباطی نداره. این از نظر کیفیت مسئله است. از نظر کمیت هم خب به حسب واقع یک کمیت خاصی به اقتضاء اون مسجدی که در نظر گرفته لازم داره. چند تن آهن میخواد، چند صد هزار آجر لازم داره، چند کیسه سیمان لازم داره، چه مقدار مواد مختلف دیگر لازم داره. حالا سوال اینه، این کسی که اراده حتمی او متعلق می شود به بناء مسجد، با دیدن یا شنیدن روایت من بنا مسجدن که مفحص قطاتن بنا الله لهو بیتن فی الجنه، آیا در اراده متعلقه به مسجد لازم است که این مرید و اراده کننده جمیع این مواد لازمه در ذهن او آمده باشه و حتی با کم و کیفش در ذهن او آمده باشه، یا اینکه نه لازم نیست که او بدونه که چه موادی در تشکیل یک مسجد و ترکیب یک مسجد نقش داره و از نظر کمیت چه مقدار از این مواد و مصالح در ترکیب مسجد نقش داره. اینجا سوال همینه که آیا اراده متعلقه به مسجد با اینکه مسجد یک عنوان بیشتر نیست، یک امر مسببی نیست که بگیم دارای سبب و مسببه، مسجد یک عنوانه برای این مجموعه، این مجموعه یسمی مسجدن یعنونو به عنوان المسجدیه، مسجد مسبب از این مجموعه نیست، امرون آخر مغایرون لحاظه المجموعه به هیچ وجه نیست، مسجد نفس این مجموعه است، عنوان واحدی است که بر این مجموعه اطلاق و عنوان می شود. خب حالا این هم که ارادهش تعلق گرفته به اینکه مسجد در خارج ایجاد بکنه، مسجد بنا بکنه، آیا این با غفلت از مواد مسجد، از کم و کیفش، ارادهی که از او متعلق شده به اصل بناء المسجد، آیا اولا این اراده امکان داره یا نه؟ بعد آیا این اراده ناقصه یا اراده ناقص نیست؟ به عبارت دیگر فرق است بین یک آدمی که با بنایی سر و کار نداره و ارادهش و ارادهش متعلقه به بناء مسجد میشه، و یک آدمی که یک مهندس کامله و تمام جزئیات یک مسجد در ذهنش حضور داره و حتی ملتفت و الیه ذهنش هست. یعنی اگر یک مهندس اسلامی آشنای به ساختمان مسجد، اگر او ارادهش تعلق بگیره به اینکه مسجدی بسازه، با اون کسی که هیچ از مهندسی و بنایی اطلاع نداره لکن تصمیم گرفته به اینکه مسجدی بنا بکنه، آیا از نظر تمامیت و نقص در رابطه با اراده بین این دوتا فرق وجود داره؟ وجدانن میتونیم بگیم فرق بین این دوتا هست، یعنی اون مهندس چون تمام اجزا در ذهنشه میتونه ارادش متعلقه به بناء مسجد بشه، اما این چون آشنایی با مسائل ساختمانی چندان نداره نمیتونه اراده صحیح و کامل از او متعلقه به ساختمان مسجد بشه. آیا کسی وجدانن میتونه بین این دوتا فرق بگذاره؟ وجدانن هیچ فرقی نیست. اگر یک مهندس و یک غیر مهندسی پای منبر اون منبری که این حدیث رو در فضیلت بناء مسجد نقل میکنه باشند و هر دو تصمیم به ساختن مسجد بگیرند، در تعلق اراده کامله به بناء مسجد بین این مهندس و غیر مهندس هیچ فرقی وجود نداره. او اجزاء مسجد حتی کمش همچه بسا در ذهنشه و این از اجزاء مسجد چه بسا غافله و قطعا اگر کیفش هم در ذهنش باشه از نظر کم مسئلهی در ذهنش نیست. او چی میدونه که مسجد ساختن 100,000 آجر لازم داره یا 150,000 آجر مثلا لازم داره و از این قبیل. پس از اینجا ما میفهمیم که این مرکب با اینکه مرکب سناییه و یک عنوانی بیش نیست و واقعیتش همون مواد و اون هیئتی است که در خارج تحقق پیدا میکنه، مازالک در تعلق اراده کامله به همین عنوان به نام بناء مسجد هیچ گونه ضرورتی نداره که مقدمات حتی در ذهنش حضور پیدا کرده باشه، وجود پیدا کرده باشه. پس الان اونی که بالفعل وجود داره اراده متعلقه به بناء المسجد. خب بعد میاد حالا میخواد این مراد رو در خارج محقق بکنه، میاد سراغ مثلا مهندس میگه ما تصمیم داریم به این که مسجدی بسازیم. میگه خب مانعی نداره اول مثلا زمین رو تهیه کنید. خب اینجا این تصمیم میگیره به اینکه زمینی رو خریداری بکنه که زمین جزئی است از اجزاء مسجد. خب اینجا وقتی که به او گفته میشود که اولین مقدمه عبارت از تهیه زمین و خرید زمینه، وجدانن مسئله چجوریه؟ وجدانن مسئله این است که این خریدن زمین رو تصور میکنه، فایدهش رو هم تصدیق میکنه. منتها فایدهش چیه؟ فایدهش این است که با خریدن زمین امکان بناء مسجد و تمکن از بناء مسجد برای او پیدا می شود. فایدهش در حقیقت فایده غیریه است، تمکن پیدا می کنه با خریدن زمین از بناء مسجد. به دنبال تصدیق به فایده مراحل دیگر تحقق پیدا میکنه و ثم یرید و این که زمین خریداری بکنه. آیا این اراده ای که متعلق میشود به خریدن زمین این همون اراده متعلقه به بناء مسجد یا این ارادتون اخرا لهو مبادن آخر؟ و حتی عرض کردیم که مسئله ترشح که که حتی در مقدمات خارجی ذکر کردن، گفتن از اراده متعلقه به کون علسط یترشه و ارادتون متعلقتون به نسب سلم. ما روز اولی یترشه رو معنا کردیم، گفتیم معنای یترشه این نیست که نسب سلم ارادش دیگه مبادی لازم نداره، تا شما ارادتون متعلقه به ذل مقدمه شد دیگه بدون مبادی و بدون خصوصیاتی که قبل از تحقق اراده معتبره، یک اراده قهریه متولد می شود و متعلق به نسب سلم. گفتیم نیست مسئله اینطور، تعبیر به یترشه رو کسی نباید این معنا رو ازش استفاده بکنه، و اگر مراد قائلش هم همین معنا باشه این یه امر غیر صحیحیه. اراده بدون مبادی امکان نداره، میخواد این اراده متعلقه به ذل مقدمه باشه، میخواد اراده متعلقه به مقدمه باشه. همینطور که در مقدمات خارجیه ما این مسئله رو ذکر کردیم در رابطه با اراده‌ای که متعلقه به تهیه زمین برای بناء مسجد میشه، اونم همینطوره. اگر شما هم تعبیر به یترشه بکنید، معنای ترشه خلاصه تسبب و سببیت و مسببیت نیست، معناش این است که این هم خودش مبادی داره، منتها ارتباطش با اون اراده اول در رابطه با تصدیق به فائده است، که اون اراده متعلق به مسجد به عنوان غرض اصلی مطرحه، اما این به عنوان تمکن از بناء مسجد و امکان رسیدن به اون ذل مقدمه مطرحه. پس ما نمیتونیم اینجایی که اراده ای از این تعلق میگیرد به بناء یعنی به تهیه زمین بگیم یه اراده قهریه است، یه اراده بدون مبادیه، نمیتونیم هم بگیم این همون اراده متعلقه به بناء مسجده. آیا اراده متعلقه به بناء المسجد با اراده متعلقه به تهیه زمین ارادتون واحده، یا اینکه دو تا اراده است؟ اگر مراد متعدد شد اراده هم تعدد داره. چه دلیل دارید بر اینکه مراد متعدده؟ دلیلش این است که وقتی که اراده شما به بناء المسجد متعلق شد، بناء المسجد در ذهن شما حضور پیدا کرد، اما تهیه زمین در ذهن شما نیامد. تهیه زمین اصلا حاضر نشد در ذهن شما و تصور که اولین مبدأ اراده است که به نام وجود ذهنی و التفات نفس مطرحه، این اصلا در ذهن شما نیامد. خب چیزی که در ذهن شما نیامده و بعدن در ذهنتون آمد با مراجعه مثلا به مهندس و ثم اراده به او متعلق شد، آیا وجدانن این دوتا اراده یک اراده است؟ این دو شیء مراد یک شیء. خب اگر یک شیء، پس چرا اولی ملتفت و الیه بود و دومی مقفول آن؟ یک شیء که نمیشه هم ملتفت و الیه باشه و هم مقفول آن باشه، پس لا محاله باید دو شیء باشه. دو شیء هم باید دو تا اراده داشته باشه. خب شما در فلسفه هم دیدید که تشخص اراده به مراده. شما اگر 10 تا چیزم پشت سر هم قطار کنید و عطف کنید، مثل این که الان برای فرداتون برنامه تنظیم میکنید، ساعت اول فلان درس شرکت کنید، ساعت دوم به ملاقات زید برید، ساعت امر مثلا به سفر برید، این برنامه رو شما الان تنظیم کردید، اما یه اراده به همه اینها متعلقه یا هر کدامش اراده مستقل به او متعلق میشه؟ شما نمیتونی بگی من یه دونه اراده دارم اما مرادم هم درس خوندنه، هم به دیدن زید رفتنه و هم مسافرت کردن. وقتی مراد تعدد پیدا کرد، اراده ام لا محاله باید تعدد پیدا بکنه. منتها این نفس انسانی چون واقعا یکی از مظاهر بزرگ خلاقیت خالق و باری تعالی است، اینقدر این معانی با سرعت در نفس انسانی مراحل خودش رو طی میکنه که چه بسا انسان غفلت از تعددش پیدا میکنه، غفلت از تکثرش پیدا میکنه، خیال میکنه که اگر یه برنامه 5 ماده‌ای برای خودش تنظیم کرد، این اراده واحد متعلق به این 5 چیز شده، در حالی که به حسب واقع 5 تا اراده در کاره. یعنی دونه دونه اینا تصور شده، دونه دونه تصدیق به فایده شده، دونه دونه عزم و جزم و اشتیاق و اراده بهش تعلق گرفته. پس ما وجدانن نمیتونیم این معنا رو منکر بشیم که این شخصی که ارادش اولا متعلق شد الی بناء المسجد، فی حال کونهی غافلا عن المواد والاجزاء، نمیتونیم بگیم این ارادش ناقصه. نه، یه اراده کامله ای به بناء مسجد داره. ثم که مراجعه میکنه برای تهیه اجزا، هر کدام از اینها هم یک اراده مستقلی با مبادی خودش در رابطه با اون مطرحه. برای تهیه زمین یک اراده داره، برای تهیه آهن اراده دیگر داره، برای تهیه سیمان اراده سوم پیدا میکنه، برای تهیه آجر اراده چهارم در رابطه با مقدمات پیدا میکنه. خب وقتی که مسئله این طور شد وجدانن در رابطه با مسجد که یک مرکب سناییه و حالا در اراده فاعلی هم ما فعلا داریم بحث میکنیم و اینجا اتفاقا یک نکته دیگری هم هست که باید بهش توجه بشه و اون این است که مسجد هم مقدمات داخلیه و اجزا داره، مثل همین مواد و مسائلی که عرض کردیم، و هم مقدمات خارجیه داره. مقدمات خارجیش چیه؟ مثل اینکه شما بنایی رو استیجار میکنید، عملی رو استیجار میکنید، یک طراح و مثلا نقشه دهی رو استیجار میکنید، اینا مقدمات خارجیشه. دیگه استیجار بنا که در ماهیت همون ترکیب صناعی مسجد دخالت نداره، مثل زمین و آجر و آهن نیست، او یک مقدمه خارجی است. اما از نظر تعلق اراده آیا وجدانن فرق میکنه بین اراده متعلقه به تهیه اجزا و اراده متعلقه به مقدمات خارجیه؟ آیا به نظر شما وجدانن فرقی وجود داره؟ ظاهر این است که هیچ فرقی وجدانن وجود نداره. همونطوری که انسان سراغ مصالح مسجد میره، اگر عمله و بنا هم دیر بکنن سراغ اونها هم میره، هیچ فرقی در این مسئله وجود نداره. خب این در اراده فاعلی ما به این نتیجه رسیدیم که در مرکبات صناعیه با اینکه عنوان مسجد فقط یک عنوانه، نه یک امر مسبب از ساختمان. مسجد همین ساختمانه، این مجموعه ساختمانی، یقال له و یعنون به عنوان المسجدیه، و اینها هم اجزایش هستند، به تعبیر دیگر مقدمات داخلیه هستند. اما در اراده فاعلی دیدیم که فرق است بین اراده متعلقه به نفس این عنوان و ارادات متعددهی که هر کدامش متعلق به تهیه یک جزئه، به تهیه یکی از این مواد و مصالح، همونطوری که یک اراداتی هم متعلق به مقدمات خارجی است. خب اگر در اراده فاعلی مسئله اینطور شد، خب اونجایی که مولا عبد خودش رو امر میکنه به اینکه یک مسجدی رو بنا کن، یا خداوند تبارک و تعالی حالا به صورت امر وجوبی فرضن یا امر استحبابی هم چون داخل در بحث مقدمه واجبه که بعدن هم عرض می کنیم، حالا فرض کنیم که امر کرد خداوند به اینکه یک مسجدی باید بنا بشه، اینجا هم مسئله مقدمیت این مواد و مصالح مطرحه و هم مسئله این که این مقدمات داخل در محل نزاع هستند. اما مسئله مقدمیتش رو که عرض کردیم دلیل بر مقدمیت این اجزا و مواد و مصالح تعدد اراده است و این که گاهی از اوقات عند تعلق الاراده به بناء المسجد این مواد و مصالح جلن یا کلن مقفول و انه و ملتفت و الیه نیست و بعد دانه دانه تک تک در جریان کار و ضرورت کار هر کدامش متعلقه یک اراده مستقله میشه، منتها فراموش نشه که فائدهش در مقدمات همون رسیدن به بناء المسجد که غرض اصلی و هدف اولی این مریده. اگر در اراده فاعلی این طور شد، در اراده آمری هم همین طوره. چه فرق میکنه بین اراده فاعل و اراده آمر؟ اگر کسی در بحث مقدمه واجب مسئله ملازمه رو اختیار کرد، حالا تلازم رو بین الارادتین ببینه، همونطوری که امام بزرگوار طرفین ملازمه رو عبارت از دو اراده می دانستن، منتها اراده متعلقه به بعث الازل مقدمه و اراده متعلقه به بعث الالمقدمه، یا اینکه نه انسان طرفین ملازمه رو نفس بعثین و نفس وجوبین یا استحبابین که مسئله استحباب هم در همین بحث مقدمه واجب مطرحه، یعنی بحث هایی که در باب واجب پیاده میشه تا بغن نعل و به نعل در مقدمات مستحب هم ساری و جاری هست. خب اگر مولا به صورت امر وجوبی گفت ایها العبد ابن مسجدن، شما هم قائل به ملازمه شدید، طرفین ملازمه را هم بحث این گرفتید، معناش این است که این ابن مسجدن ملازم با این است که زمینی را خریداری کن به صورت بس، مواد آهن و آجر و سیمان و امثال ذلک هر کدام به بس مستقل، منتها بس مقدمی، همونطوری که در اراده فاعلی به هر کدام یک اراده مستقل متعلق می شد، در مقام بعث و وجوب هم به هر کدام یک بعث مستقلی تعلق می گیره منتها عنوان بعثش غیریت، اما ابن مسجدن عنوان بعثش نفسیت، اما تلازم بین الوجوبین بنابراین قول تحقق داره. و اون وقت دیگه این فرمایش مرحومای آخوند هم که فرمودند اگر مقدمات داخلیه در محل نزاع وارد باشه اجتماع مثلین لازم میاد، دیگه با این بیان جا برای فرمایش مرحومای آخوند باقی نمیمانه. کجا اجتماع مثلین لازم میاد؟ ابن مسجدن چه ارتباطی به اینکه اشتر ارزن، چه ارتباطی به اینکه اشتر مثلا آهن و آجر داره؟ اینا چه اجتماع مثلینی در کار؟ اجتماع مثلین فرع وحدت اینهاست. ما که ثابت کردیم تعدد و تغایر اینها رو، گفتیم اراده های متعدد به اینها متعلق میشه. تعلق اراده های متعدد کاشف از تعدد اینهاست. خب اگر تعدد پیدا کردن یکیشون واجب نفسی شد، بقیه وجوب غیری پیدا کردن، کجا مسئله اجتماع مثل اینی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردن و به استناد او مقدمات داخلیه رو از نزاع در باب مقدمه واجب بیرون کردن؟ کما اینکه این بیان یعنی مثال در مورد مرکبات سنائیه بود. مرکبات اعتباریم همین حکم مرکبات سنائیه درشون جریان داره. فرقی بین مرکبات سنائیه و اعتباریه نیست جز این که در مرکبات اعتباریه اعتبار وحدت بین اجزا شده، اما در مرکبات سنائیه فقط نامش واحده بدون اینکه اعتبار وحدتی در کار باشه. اما در پیاده شدن این جهتی که ما در مرکبات سنائیه عرض کردیم، پیاده شدنش در مرکبات اعتباریه هیچ فرقی نمی کنه. همون مطالب عیناً در مرکبات اعتباریه پیاده می شود. فبن نتیجه، چون بحث ما هم در فقه روی همین مرکبات اعتباریه است، خلاصه این شد که نظر امام بزرگوار اینه که اینها هم مقدمیت دارن، رکوع و سجود و قرائت فاتحه و تشهد و تسلیم، هم عنوان مقدمیت برشون تطبیق میکنه و هم داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب هستند. اما چون این بحث مقدمات داخلیه، مطالب دیگری هم در رابطه با اونها مطرحه، حالا باز باید دنبال کنیم یه قدری و فردا انشاءالله مطلبی رو که مرحوم محقق عراقی مرحوم آقای عازیاءالدین فرمودن او رو انشاءالله بحث میکنیم.